بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، و ترك التعيير. سخن درباره روش برخورد با انسانهای گناهکار بود. دو روش بیان شد، یکی مهربانی به استثناء مواردی که اجرای حد در کار است یا گناهکار معانده، دوم سپاسگزاری از خدا که به انسان توفیق پاکدامنی داده، سوم شکر خدا بر ستاری او. در این خطبه 140 نهج البلاغه می فرماید سزاوار است که انسانهای پاک دامن و برخوردار از نعمت پرهیزکاری وقتی که با گناهکار برخورد می کنند با مهربانی و دلسوزی برخورد کنند و از خدا سپاسگزاری کنن به خاطر نعمت پاکدامنی و پرهیزگاری، و ان یکون الشکر هو الغالب علیهم، شکر چیره باشد بر آنها و والحاجز لهم عنهم، مانع باشه که غیبت گناهکاران را کنند. فکیف بالعائل الذی بالعائب الذی عاب اخاه و عیر ببلوا، چه رسد این که حالا اگر مهربانی نمی کند و شکر خدا نمی کند عیب جویی کند از برادر خیش به خاطر فکیف بالعائب، عیب جویی کند الذی آب اخاهو و عیرهو به بلوا، تعییر کن سرزنشش کند به خاطر گناهی که انجام داده. اما ذکر موضع ستر الله، این فراز امروز میخواییم توضیح بدیم، اما ذکر موضع ستر الله ستر الله علی من ذنوب، آیا به یاد نمیاره که خودش هم آلودگی هایی داره و خدا او رو پوشیده، مما هو اعظم من الذنب الذی آبهو به، که گناه خودش بیش بزرگتر از اون گناهی است که بر دیگران عیب میگیره. و کیفه از اون مهو به زن من قدرک و مثله، چجوری او رو مذمت سرزنش میکند به خاطر گناهی که او هم خودش مرتکب شده. فا این لم یکن رکه و ذالک زن به عینه فقط اصلا فی ما هوه فیما سوا همه، حالا اگه گناه او رو نکرده گناه دیگری کرده که بزرگتر هست. و عیم الله لئن لم یکن عصاه فی الکبیر و عصاه فی الصغیر لجرأته علی عیب الناس اکبر، حالا اگر خدا رو در گناهان کبیره عصیان نکرده در گناه صغیره عصیان کرده، این که جرأت میکند سرزنش میکند دیگری رو، این گناهش بیشتره، این خطرش بزرگتر هستش. به هر حال شکر کند که خدا ستاری کند، ستاری کرده. در روایتی دارد از شخصی پیغمبر عرض کرد که میخوام خدا عیبامو بپوشونه، فرمود استر عیوب اخوانک یستر الله علیک عیوبک، تو هم توی کاری کن که عیب دیگران رو بپوشانی، خدا عیب های تو رو ستاری میکند و میپوشونه. صلوات خط بفرمایید. بحث در مسئله 52 فرع سوم بود. عرض کردیم که زوجه همسر اگر میخواهد حج برود، حجش حج ندبی هست، شرط است که شوهرش اذن بده، اجازه بده. در تبیین این فرع عرض کردیم که مقتضای قاعده این است که حج زوجه اگر عصیان کرد و اجازه نگرفت، این صحیحه، البته در طول عصیان. این بحثشو دیروز کرد، مقتضای قاعده اینه. اما روایت معتبره اسحاق بن عمار این دلالت میکند که میتواند مرد جلوی زن رو بگیرد در حج مستحبی. ولیکن ما استنباطی که از این روایت داشتیم این بود که در صورتی که حقی از زوج تفویت نشه، مثلا دسترسی به زن نداره، زن خودش مسافرته یا مثلا زندانه، به گونه ای هستش که حقی از زوج تفویض نمیشه. این روایت اسحاق ابن عمار عرض کردیم دیروز دلالتی نداره. حالا در این جلسه دلیل های دیگه ای داریم که این دومین دلیله که روایاتی که دلالت میکنند بر حرمت خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج. این بحث مهمی هستش، بحث روزم هست، یه خورده با توضیح بیشتری ما عرض میکنیم که آیا روایاتی داریم که دلالت کند که زن بدون اجازه شوهر نمیتواند از خانه خارج شود یا نداریم، و اگر داریم دلالت اونها، سند اونها چگونه است. این یه بحثی است که حالا یکی دو روز در این زمینه بحث میکنیم. وسائل جلد 20 صفحه 158. روایت اول، محمد ابن یعقوب عن عدت ابن اصحاب عن احمد ابن محمد ابن خالد یا محمد ابن ایساس، مشترک این اسم، هر دوشون خوبن. ابن محبوب هم خوبه، ثقه جلیل، مالک ابن عتیه هم ثقه است، محمد مسلم که از اصحاب اجماع. روایت صحیح است. میفرماید جاءت امرأتون الی النبی فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه، حق مرد بر زنش چیه، بر همسرش چیه؟ فقال لها، به حضرت فرمود، به اون زن گفت ان تطیع او ولا تعصیه او، ازش اطاعت کنید، نافرمانی نکنی، ولا تصدق من بیته، صدقه ندهد از خانش الا به اذن، اگه میخواد صدقه بده اجازه بگیره، ولا تصوم تطوعا الا به اذنه، روزه نگیرد روزه مستحبی مگر به اذن او، اجازه بگیره، ولا تمنعه نفسها و امکانت علا زهر قطب، خودش رو از او دریغ نداره، هرچند که سوار بر شتر هست و قطب تو پاورقی داره که رحلون صغیر علا قدر سنا، به اندازه هم کوهان شتر هستش که اگر رو کوهان شتر هم نشسته و جلی روش انداخته، از اونجا هم حتی گفت بیا پایین بیاد. ولا اینجا مسئله مورد بحث ما اینجاست، ولا تخرج من بیتها الا به اذنه، از خانه اش خارج نشود مگر به اذن شوهر، نهی میکنه پیغمبر. و این خرجت، حالا اگه خارج شد چی؟ بدون اذن خارج شد، لعنت ها ملائکه تو سما، ملائکه آسمان او رو لعنت میکنن، ملائکه الارض، ملائکه زمین، و ملائکه الغضب، ملائکه خشم خدا، ملائکه الرحمه، ملائکه رحمت الهی، حتی ترجع الی بیتها، تا اینکه به خونش برگرده. خب قالت یا رسول الله من اعظم الناس حقا علی الرجل، بر مرد چه کسی حق بیشتری داره؟ قال والده، پدرش. قالت فمن، اعظم الناس حقا علی المرأه، بر همسر و زنش زوجه چی؟ قالت زوجه، شوهر حقش بیشتره. قالت فمالی علیه من الحق، من چه حقی بر شوهرم دارم؟ مثل ماله علی، همون حقی که اون داره منم حق دارم. قال لا ولا من کل معته حقن معتن واحده، تو یک صدوم اون هم حق نداری بیچاره. خلاصه این روایت های دلالت این روایت چجوره؟ آیا دلالت بر حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر میکنه یا نمیکنه؟ بله دیگه، اینجا میگه ملائکه غضب همه لعنتش میکنن. خب ما علی یفی کسی یه زن بدون اجازه رفته، اینقدر جرمش زیاده که همه لعنتش کنن که چرا رفته. بله حالا الان خانوما الان معمولا اجازه نمیگن از شوهرشون برن بیرون. اینجا بله برن اب نداره، شو میگه اب نداره برن. بله هی راضی باشه که مشکل نداره. البته اینو بعدا توضیح میدیم که اگه شوهر راضی باشه دیگه لازم نیست که هر وقتی میخواد بره بیرون دست بلند کنه آقا من برم بیرون یا نرم. من بدونه که خود شوهرش راضی هستش. اگه بدونه ناراض بس اذن، حالا بعدا توضیح میدیم که اذن گرفتن یا اذن نگرفتن معنیش این نیستش که مثل کلاس درس که هر روز که میخواد بره میگه امروز من میخوام برم بیرون اجازه میدی برم یا نه، اینجوری نیست. یعنی بدونه شوهرش راضی هستش بره بیرون، ناراضی نیستش. ولی حالا این روایت چجوری هستش؟ دلالتش خوبه یا اینکه میخواد بگه اون که بره و دیگه نیاد، میخواد دره بره دیگه نیاد دیگه. همون دیگه حتی ترجعه قرینه است دیگه. بله قرینه باید که یعنی بره و دیگه نیاد، یعنی اگر بخواد بره و دیگه نیاد باید دیگه ممکنه اینجوری باشه. خب بعضی از این چیزا هم چی نیست، بعضی هم بعضی از فقهای دیگه هم گفتن بعضی این چیزایی که در اینجا آمده انتوتیهو، زن لازم نیست هر همه از هم در همه چی اطاعت کنه از شوهر، که بگه مثلا قضا بپز میگه نه نمیپزم خودت، یه نفر ما کلفتت نیستم بیا قضا بپز، یه کسی بیا مثلا قضا بپز رخت منو بشور، نه اطاعت لازم نیستش. اینا خوبه البته. حالا این روایت ها چی میگن؟ این حالا این یه روایت که سندش هم حالا صحیحه. روایت دوم، همین صفحه روایت دوم، و انهم اما عدتون اصحابنا، این هم احمد ابن محمده، این هم خوبه. ان جامورانی، این محمد ابن عبدالله جامورانی است که این ضعفه القمیون، قمی ها تضعیفش کردن. بله ان ابن ابی حمزه، این هم حسن ابن علی ابن ابی حمزه است که از رؤسای واقعه هست، اینم ضعیفه، این سند این یکی درست نیست، مشکل داره. ان ابی عبدالله علیه السلام، جاءت امرأتون الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه، حق مرد بر شوهر چیه؟ فقال اکثر من ذلک، از اون قدری که تو تصور میکنی بیشتر از این حرف هاست. قالت فخبرنی عن شیء من، بفرمایید یه مقداریشو بگو. اول حضرت گفت خیلی حق داره، بعد گفت خب یه خردشو بگو ببینیم چیه. قال لیس لها ان تصوم الا باذن، اگه میخواد روزه بگیره واسه اجازه بگیره، یعنی تتبعا، این یعنیش ظاهرا راوی میگوید، ولا تخرج من بیتها بغیر اذن، بدون اذنش خارج نشد. و علیها ان تطیب و احسن حال لباس خوب بپوشه و چجوری، حالا دیگه اونش کاری نداریم. و آخرش هم میفرماید اکثر من ذلک حقوقها، پس اینجا هم یه روایت داریم سندش درست است، ولی به هر حال میگه خروجش نهی میکنه از خروج زن به بله. روایت پنجم همین سه و چهار رو کار نشوید. روایت پنجم، روایت علی ابن جعفر فی کتابه ان اخیه، این علی ابن جعفر عریزی است. اینایی که مکه رفتن میدونن که این اخیراً همین چند سال قبل که ما سرپرست حجاج بودم، بنده حجاج بودم اونجا، یه چیز شدن که این در فاصله چند کیلومتری مدینه بود قبرش، میرفتیم گاهی زیارتش. این رو گفتن قبرش دبش قبر کردن سعودی ها و آوردنش در بقی دفنش کردن. حالا چی بوده، جنازه بوده، اونا شده یا نمیدونی، ولی گفتن معروف بود که گفتن این رو نبش قبر کردن آوردن در بقی. خب از این برادر حضرت موسی بن جعفر هست که از حضرت موسی بن دیاها ما که اونجا چه نکرد جنازه رو ببینیم، اینا نمیذاشتن، اونا که نمیذاشتن. نه این اوریزی، این اون نیستش، این اوریزی همونجاست که در اوریزی جایی هستش نزدیک چیز، اونجا دفن بوده. خدمتتون عرض کنم که ایشون، این آقای علی ابن جعفر که حالا آقای خویی هم میفرمان صحیح هست این روایت، ولی کن اشکالی که آقای آیت الله شبیری دارن به این روایت، میفرمان که یه کتابی هست به نام کتاب علی ابن جعفر، چاپم شده که مسائل علی ابن جعفر، اسمش مسائل علی ابن جعفر هست، سوالهای علی ابن جعفر هست. اینجا این کتاب به علامه مجلسی رسیده بوده، کتاب مسائل علی ابن جعفر. سند بسیاری از این روایات شناخته شده نیست، این مسائل علی ابن جعفر. مرحوم مجلسی بر اساس اجازه‌ای که به شیخ حر عاملی داده، شیخ حر عاملی اجازه داده بوده این کتاب رو مجلسی نقل کنه، بر اساس اجازه‌ای که داشته مجلسی از خدمتتون عرض کنم، از ببخشید شیخ حر داشته از مجلسی، اینا هر دوتاشون از همدیگه اجازه داشتن چون معاصر بودن، هم مجلسی از شیخ حر اجازه روایت داشته هم برعکس. نه همین معروف در مجلس معروف، بله خدمتتون عرض کنم ایشون نقل کرده و روایاتی که این در این کتاب آمده غالبا با روایاتی که در کافی آمده هماهنگه. اون روایاتی که در کافی هماهنگ است به اعتقاد این آقای شبیری که از خریتین فن رجال هست در عصر ما، می‌فرمان اون روایاتی که از این مسائل کتاب مسائل علی ابن جعفر با در چیز آمد در کافی آمده، اینها قابل قبول هستش که به طریق امرکی از عبدالله ابن جعفر همیری، این اونایی که مطابقت داره اینها قابل قبوله، ولی اونایی که مطابق نیست به نظر ما، یعنی به نظر آقای شبیری، این مشکل داره، یعنی اشکال سندی داره. ولی آیت الله خویی میفرمایند تعبیر میکنن که روایت صحیح و سنده، این رو اشکال دارن ایشون با آقای خویی، میفرمایند اونایی که مطابقت نداره با روایات کافی اینها مشکل داره، معلوم نیستش اینها کی هستن، سندی که تو این روایت هست شناخته شده نیستن. به هر حال اینجا داره در روایت پنجم ملاحظه کنید، علی ابن جعفر فی کتاب عن اخیه قال سألت عن المرأة الها ان تخرج بغیر اذن زوجها قال لا، اجازه نداره. و سألت عن المرأة الها ان تصوم بغیر اذن زوجها قال لا بأس، میتواند بدون اذن او روزه بگیره. حالا نگفته روزه مستحب یا واجب، اونو باز حملش کنیم بر روزه واجب. و علها اون وقت معنا نداره، اگه اینجوری بخوایم بگیم آیا میتواند روزه واجب، حتما میخواست بگیره، اجازه نمیخواد دیگه. به هر حال از نظر محتوا هم یه مقداری مشکل داره. روایت بعدی صفحه 154 جلد 20 یه باب 91 باب و وجوب طاعت زوج علی المرأه، بر همسر باید از شوهر زوجه از زوج اطاعت کنه. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد هست، بله احمد ابن محمد خالد برقی هست که صحیح هست، سقه و جلیله، عن ابیه پدرش هم سقه است، عن عبدالله ابن قاسم، این آی عبدالله ابن قاسم حزنی غالی است و روایتش قابل قبول نیست، و عن عبدالله ابن سنان، این هم خوبه، سقتون جلیل هست و روایت ضعیفه دیگه با این شکلی که هست. البته عبدالله ابن غالی هست، بلی این وسط مشکل داره باقفیست. ان رجلا من الانصار علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله، نه اینم قبول میکنم، عبدالله ابن قاسم غالی هست ولی که روایتشو قبول میکنم. خدمتتون عرض کنم که ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان رجلا من الانصار عهد علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله خرج فی بعض حوائجه، در بعضی از کارهاش رفت بیرون، یعنی شوهر رفت کاری داشت، مسافرت رفت، فعهد الی امرأته، به همسرش گفت عهد، ازش پیمان گرفت که ان لا تخرج من بیتا حتی یقده، گفت تا من برمیگردم از خونه بیرون نرو، همجد باش تا من بیام، حالا چند ماه میخواست بیرون باشه معلوم نیست. قال و ان اباها قد مرض، این پدر این خانم مریض شد، فبعثت المرأب، اون خونه خودش خونه شد بیاد پیش پیغمبر، یه کسی رو فرستاد، برو از پیغمبر سوال کن، تستعذنه ها انتوری، میگه برم بابام مریض شده عیادتش کنم، حضرت فرمود نه نمیخواد بری، اجلسی فی بیتک و عتی زوجک، بشین تو خونه و حرف شوهرتو گوش بده. فسقل، پدره سنگین شد حالش، حالش خیلی وخیم شد، فارسل ثانیه، یک کس دیگر فرستاد، دوباره فرستاد خدمت پیغمبر، فقال اجلسی فی بیتک و عتی زوجک، تو خونت بشین و اطاعت کن. قال فمات ابوها، بالاخره پدره مرد بیچاره، فبعثت الیه ان ابی قد مات، گفت یا رسول برو یک بگو پیغمبر بگو پدرم مرد، فتعمری ان اصلی علی، برم برای نماز تشییع و جنازه بود برم نماز بخونم، فقال لا اجلسی فی بیتک و عتی زوجک، برو نه تو خونه بشین و اطاعت کن از زوجت. قال فدفن الرجل، این بنده خدا مرد و بردن دفن کردن، هم تو خونه نشست. فبعث الیها، یا رسول، پیغمبر یکی سر برساد پیشش و فرمود ان الله غفر لک و لابیک بطاعتک لزوجه، هم تو رو خدا آمرزید هم پدرت آمرزید چون اطاعت کردی از شوهره. خب این روایت دلالت چجوره؟ بله هر دوتا نکته قابل توجهی هست. اولا قضیتون فی واقع، ما نمیدونیم اینجا قضیه چیه، یه نفری بوده، ممکنه این خانم مثلا میومده بیرون یه مشکلی داشته، شوهره میترسیده که مثلا این یه شرایط خاصی داشته این خانم که نباس از خونه میومده بیرون مزاحمش میشدن یا مثلا مشکل دار بوده، چجوری بوده این نباس از خونه بیرون، ما نمیدونیم چیه قضیه، هم قضیه شخصی است، هم عهد توشه، میگه عهد، میگه شوهرش ازش پیمان گرفته بود که نیاد بیرون، یعنی معلوم میشه یه چیزی در کار بوده که ازش پیمان گرفته تا من برنگشتم. اینم روایت دلالتش دلالت خیلی قویه نیست. روایت بعدی صفحه 212 همین جلد اون که همون دیگه اونا واجب نیست، ولی که به آخر حال خب بعد میگه ایشون میگه جرأت داری همشیر به خانومت بگو. بعد حالا بعضی که میگن که مردا باز اجازه بگیرن از خانومشون برن بیرون. فعلا روایت ششم، روایت پنجم، روایت پنجم محمد ابن علی بن بستان عن شعیب ابن واقد. این شعیب ابن واقد این مجهوله، معلوم نیست چه حالش، روشن نیست و رجالیش معلوم نیست. عن حسین ابن زه، حسین زه گفتن ثقتون و تحقیق هست ولی روایت بالاخره سند نداره. در حدیث مناهی و نها ان تخرج المرأه من بیتها به غیر اذن زوجها فان خرجت لعنها کل ملک فی السما. اون روایت میگه مرضی غضب و رحمت، اصلا میگه هر چی فرشته تو آسمان خدا داره همه بیچاره رو لعنت میکنه چرا رفتی از خونه بیرون. کل شیء تمر علیه من الجن و الانس، هر چیزی که من الجن، حالا انسان که دیگه لعنتش نمیکنه، انسان ها که حتی ترجعه را بیت ها. این روایت خیلی دیگه تندتره، میگه جن و انس و همه فرشته ها لعنت میکنه چرا از خونه رفته بیرون بیچاره. ولی خب سندش سند خوبی نیست. روایت ششم چیه؟ روایت ششم حماد ابن عمرو و انس ابن محمد، هر دوشون مجهولن. ان ابیه پدرشون هم مجهوله. ان جعفر ابن محمد. روایت باز این از نظر سند مشکل داره. لیس علی النساء جمعه ولا جماعه ولا اذان ولا اقامه ولا یاد مریض. تا دو سه سطر پایین تر، سه سطر مونده پایان صفحه، میفرماید ولا تخرج من بیت زوجها الا به اذنه فان خرجت بغیر اذنه لعنها الله، خدا هم لعنتش میکنه و جبرئیل و میکائیل همشون لعنتش میکنن. اینم یه روایت. که چی؟ بله دیگه، بله بله، جمعه نماز جمعه میگه نه نیست دیگه، نماز جمعه نره، نماز جماعت هم نره. بله میدونم، درست میفرمایید، اصلا سیاق 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 نیستش که حرمت باشه، سیاق سیاق حرمت نیست. خب این روایاتی هستش که در وسائل هستش. یه سلسله روایت هم در مستدرک وسائل هست که پیدا کردید آقای؟ بله. اینا هم اشاره کنیم ببینیم، اینا رو هم ببینیم، این روایت ببینیم، بعد ببینیم تو فقه الحدیثش. روایت مستدرک جلد 14 صفحه 256، این همون روایت هستش که در وسائل آمده، چیزی که هست به یک شکل دیگه نقل کرده. از امیرالمؤمنین ان امرأتا سألت رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان زوجی امرنی الله، اونجا میگه عهد، میگه اینجا میگه دستور داده، لا اخرج الى قریب ولا الى بعید، اصلا پیش هیچ کی نرم حتی یرجع من سفره، و ان ابی فی السوق، سوق نه اون تو بازار نیست، سوق یعنی در حال احتضاره، اعاننا الله عند السوق حتی نحب الموت خب به شوق، شوق یعنی احتضار جان دادن. اف اخرج الى ابی، اون روایت مفصل تر بود، میگه آی برم، فقال اجلس فی بیتک و اتی زوجک، فجلست و اتا از زوجها فما تلعب فرسلیها سالسان قال فقال غفر الله لعبی به طاعتی یا لزوجه، پدرت آمرزید به خاطر این دیگه، اونجا داره هم خودت هم پدرت، اینجا داره پدرت فقط آمرزید. اینجا روایت خدمتتون عرض کنم خیلی خلاصه شده. باز جلد 14 صفحه همون 4258 یه به شکل دیگه این نقل کرده، میگه این نمرعتن، این دوام الاسلامه، از دوام الاسلام، مستدرک از دوام الاسلام نقل کنه، ان زوجی خرج الى سفر و امرنی الله یخرج من بیتی و این نبی فسیاق اونجا سوق بود اینجا سیاقه فقط اشفا علی الموت یه نزدیک بمیره فهلی ان اخرج الی برم یا نه فقال سلسل للرسول به اون فرستاده قل لها اجلسی بیبری و عطی زوجی ففردت و مات ابوها فرسل الیها رسول الله فقال اما ان الله غفر لابی و تعطی زوجی اینجاش دیگه مثل همه روایت بعدی از من لا یحضره الفقیه هستش بله این همون روایتی بود که خوندیم نها ان تخرج جلد 4 صفحه 6 نها ان تخرج المرأة بغیر اذن زوجها فان خرجت دعنها کل ملک به سما کل شیء تمر علیه من الجن و این حتی ترجع الى بیتها روایت بعدی از اوال لعالی است این دیگه خیلی تندتره جلد 1 صفحه 255 ایما امرأت خرجت من بیت زوجها به غیر اذنه لعنها کل شیء طلعت علیه الشمس و القمر این بیچاره خیلی خراب شد دیگه قضیه اصلا هر چیز تمام اشیایی که روز زمین هستن الا ان تعیر زانها لزوجا تا راضی بشه خیلی روایت تونده روایت بعدی مستدرک جلد 14 صفحه 240 این رو زنیست اسمش هولا هست هولای عطاره روایت مفصل هستش که میگه فلما کانت یومن منال تا اینجا میرسه یومن منال ایام امرها زوجها به معروف فانتحرت هو گفت یه کار خوبی انجام بده این حسه باش برخورد تند کرد فامسا و هو ساختون علیها شب که شد شوهره عصبانی بود از او بعدن پشیمون شد هرچی به شوهرش اصرار کرد که خلاصه ببخشش گفت نه دیگه نمیبخشم بعد این خانم رفت پیش ام سلمه و درباره حق زوج از حضرت سوال کرد مفصل حضرت اونجا جواب داد یه تیکش فقط میخونیم حضرت میگه یا حولا والذی بعثنی بالحق نبیان ما من امرأت تخرج من بیتها به غیر اذن زوجها تحضر ارثن حالا عروسی بره او جنازتن الا انزل الله علیها 40 لعنه چه تو لعنه ان یمینها 40 لعنه ان شمالها و ترد لعنه علیها من قدامها از جلو فتغمرها خلاص برو غرق میکنه فرا میگیره حتی تغرق فی لعنت الله فرا میگیره غرق میشه در لعنت خدا بله من فوق رأسها الى قدمها از بالای سرش تا پایینش و یکتب الله علیها به کل خطوتن 40 خطی هر قدمی که برمیداره 40 تا خطا می‌نویسه الا 40 است تا 40 سال فین اتد 40 سنه کان علیها به عدد من سمع وقتی 40 سالم شد کان علیها به عدد من سمع از صوتها هر کس صدای این زن رو شنیده و کلامها ثم لا یستجیب لها دعا دعاش هم مستجاب نمیشه حتی یستغفر لها زوجها به عدد دعاها تا اینکه به عدد دعای اونها شوهرش از اون استقبال و استغفار کنه و الا کانت تلک اللعنه علیها الی یوم تموت این لعنه دیگه همیشه هستش تا بمیره و تبعث یا حول الذی بالحلق نبیا و رسولا ما منات تصلی خارجتن ای نماز خون در خارج از بیرف نماز جماعت هم خون یا در خارج از خانهش نماز خون الا اتا یوم القیامه تلک الصلات این نماز میاره میزنه تو سرش که چرا رفتی نماز جماعت خیلی اصلا قابل ثم یامر بها الى النار بیچاره نماز خون رفت نماز جماعت در نماز جماعت بعد این نماز میگن بیاد جهنم کما آتش خلاصه خیلی تنده این روایت ها آره سعید و سعید بعد نباز سند نداره این اصلا این نمیشه قبولش کرد خواهی من حالا مجموع هاش بعد بحث میکنم حالا بذاری نه حالا معلوم نیست حالا به آخر سر چی در میاد توش سب کنید روایت بعدی رو هم ببینیم، این لا یحضر حول فقیهه، این یه مقداری توضیح میده اون قبلی ها رو. حالا هنوز وارد فقه الحدیث نشدیم ما. جلد 3 صفحه 440 میفرماید ایو امرأتن وضعت صوبها فی غیر منزل زوجها او به غیر اذنهی لم تزل فی لعنت الله الا ان ترجع الى بیتها. این معلوم شه این زنایی که این چی هست، معلوم شه که از این روایت میتونه به قرین روایت اینجوری میره که خونه یه کاری بدی دیگه کار بد بکنه، نه اینکه رفته حالا نماز بخونه. اون رفته نماز بخونه قبلی. این میگه وضع از لباسشو در غیر خونه شوهرش بکنه، یعنی چی؟ یعنی رفته ناشایسته است دیگه. یعنی وضعت صوبها فی غیر منزل زوجها او به غیر اذنهی، یا به غیر اذنهی، بدون اذن او، به اذن او لباس شده، بدون اذن او لباس شده در آورده. لم تزل فی الا ان ترجع الى بیتها. خب این روایات بود. حالا این مسئله رو دیگه از اینجا وارد فقه الحدیث میشیم. این مسئله رو یکی در باب صلات مسافر بحث کردن که مسافرت زن بدون اذن شوهر، این در دو جا بحث شده. یکی هم در باب حج که اگر زن بدون اذن شوهرش مسافرت رفت، آیا سفر حرام محسوب میشه و نماز شوهرش تمام بخونه. یکی در باب حج در حج مندوب، در حج غیر واجب، آیا اینجا لازمه اجازه بگیره یا اجازه نمیگیره یا لازم نیست. در اینجا مرحوم نائینی در همین زیل همین صلات المسافر اونجا میفرماد عدهو به اطلاقهی من سفر معصیه، این که بدون اذن شوهر بره بیرون به طور مطلق گفته سفر معصیه میشه. عدهو به اطلاقهی من سفر المعصیه لا یخلو عن الاشکال، این خالی از اشکال نیست که بگیم که اگر زن بدون اجازه شوهرش به طور مطلق رفت بیرون این سفرش پیش سفر معصیت، لاینی میگه ما اشکال داریم بگیم. مطلق نمیتونیم بگیم، یعنی در واقع اشاره به این که اگر منافات با حق زوج داشته باشه اینجا مشکل داره. آقای خو این رو روشن‌تر می‌فرمایند، می‌فرمایند هازا اذن طبق علیه عنوان نشوز، اگر سفر زن بدون اجازه شوهر اینجا عنوان نشوز یعنی نافرمانی بهش اطلاق شد، اینجا بله سفر حرام هست. و الا فل حکمو به حرمت مطلق سفر فی غایت الاشکال، این که بگیم بدون اجازه مرد اگر سفر کرد اینجا حرام هست، این فی غایت الاشکال، ما مطلق نمیتونیم این رو قبول نداریم. حالا انشاءالله در جلسه بعد مفصل ما فرمایش آقای خویی و دیگران رو در این زمینه، ما موضوع بحثمون اینه که آیا خارج شدن زن از منزل در صورتی که با حق زوج منافات نداشته باشه اینجا حرام هست، سفر معصیته و حجم اگر حج مستحبی هست نمیتونه بره، یا اینکه نه اینجا اگر منافات با حق زوج نداشته باشه اشکالی نداره. ان شاءالله تفسیر بحث رو در جلسه بعد